همراه معنادار و بالاخره تشویقگر ما، میتونه چقدر افراد رو رشد بده تو زمینه‌های مختلف. رضا، من توصیه‌ام اینه که ما پدر و مادرها مثلا میاد یه حرکت میره، مثال میگم رفتم کلاس رزمی، روز اول میاد و خدمت دستاشو میگیره کنار پهلوشو، یه حرکت میره برای پدر من، مثلا باباش یه پوزخندی میده تو خیلی مونده تا بشی کارا
ای بابا.
خب بابا این بله سردش میکنه، ولی ما یعنی اینو تو جلسه اول یاد گرفتی، آفرین به تو. ما مثلا یه جای خدمت شما عرض بکنم که با یک نگاه مثبت تشویقگرانه، خب این میل پیدا میکنه دفعه بعد بره. بچه میره استخ میاد، مادرش بهش میگه خب رفتی تو آب عمیق؟ میگه نه مادر جون، ما الان تو کم عمق خدمت دستمونم به دیواره استخ گرفتیم، یه چهار تا پال زدیم. مادر یعنی همین؟ یعنی تو کم عمق بودی؟ مگه شما بچه خودت هم قبلا استخ میرفتی؟ تو هم کم عمق میرفتی؟ چه فایده داره؟ خب این دل سردش میکنه. یعنی وقتی میبینه نگاه بزرگترا به فعالیت او، ولی یه موقع همین که میگه رفتیم کنار استخ پاز زدنه رو یاد گرفتیم مادر جون،
باری کلا
میدونی
برو مرحله بعد.
بله، این اصلا اولی مرحله پاز زدن آفره. چقدر کمک در شنا میکنه. من یه جمله میگم، اون ببینید تشویق میشه به استمرار کار، به ادامه کار. پس اینا رو ما باید دقت بکنیم. پس نوجوان دو تا مطلب گفتیم، اول این که به خودی خود ممکنه یه کاری رو تا پایان نره.
بله.
میخواد بری یه ناخونک
خودش لبه پرتگاهه.
بله. ارزیابی میکنه خودش رو. بله. ببینه نسبت به این کار علاقه داره یا نداره. حالا اگر رفت سراغ کاری، ولو حس میکنیم که ما میتونیم توش انگیزه سازی بکنیم، راهش اینه که ببینیم یک، دوم این که یک مرتبه سنگ بزرگ جلوش قرار ندیم. سنگ بزرگ نشانه نزدن است.
خیلی ممنون و سپاسگزارم استاد عزیز. گفتن که پسر برادرم 8 سال است، پدر و مادرش از هم جدا شدن، گاهی پیش مادرشه که ازدواج مجدد کرده، گاهی هم پیش پدرشه و گاهی وقتا تو روز خودشو خیس میکنه و در تخیل و رویا زندگی میکنه و گاهی اوقات میگه که من دیشب از خونه رفتم شب نشینی و صبح زود برگشتم خونه، لطفاً راهنمایی کنید. نمیدونم حالا این پیام رو عمش فرستاده، خالش فرستاده یا پدر و مادرش، اما یک فرد دلسوز این کار رو کرده، این پیام رو برای ما فرستاده.
قبلش نکته ای رو بگم جناب آقای داراوی عزیز، و اونه که اینا یک پندهاییست برای مشاوری.
بله.
یه پندهاییست برای برخی خانواده ها. شاید شما بگین ربطش چیه که من بگم این پنده برای مشاورین یا پنده برای خان؟ من عذر میخوام، شاید الان اینا برخی هم بهشون بر بخوره، ولی ما خیلی راحت گاهی اوقات نسخه طلاق برای خانواده ها میپیچیم بدون این که نگاه بکنیم به 10 سال بعد، 20 سال بعد، با وجود بچه هایی که اینا دارن. من میخوام بگم که آی مشاورین، آی برخی خانواده هایی که راحت نسخه طلاق میپیچیم، خدا بترسی. یعنی فکر نکنید من نشستم توی اتاق درمان راحت گفتم تو این مشکل از اول اشتباه کردیم با هم ازدواج کردید، باید جدا بشید.
استاد شما گفتید از خدا بترسید، کسانی که نسخه طلاق میپیچن اصلا خدا رو در نظر نمیگیرن، چون نگاهشون نگاه اومانیستیه، نگاه انسان محورانه است و میگن انسان با مرگ کلن فنا میشه و روحی در کار نیست و انسان هر لذتی که داره باید تو همین دنیا ببره دیگه. شما یه بار زندگی میکنی، اگه میبینی زندگی که دلچسبت نیست طلاق بگیر برو. این نگاه روانشناسان غربی و انسان محوره که متاسفانه سرایت کرده از طریق فضای مجازی و فیلم ها به ما،
متاسفانه. و اصلا دارن این رو القا میکنن. من گاهی اوقات برخی از این کلیپ های کوتاه برخی جلسات، نشست ها، همایش هایی رو که برخی روانشناس های زرد به تعبیر
بله،
برگزار
بله،
میکنن رو میبینن.
بله.
قشنگ میگه اول خودت،
اول خودت، متاسفانه.
ببین یعنی چی؟ یعنی کامل همون نگاه اومانیسمی که حضرت عالی میفرمایید، یعنی خودت اول. ببین کی میگه اول خودت؟ اول خدا، دوم خدا، سوم خدا. خدا یه موقعی ما برای خدا بعد اربن اربا بشیم. ابی عبدالله حسن، حاج قاسم سلیمان، خیلی از بزرگان برای خدا. یه موقعی برای خدا مثل مادرای خوب دلسوز که عمرشون رو صرف میکنن برای دوتا فرزند که فرزندانشون بنده خدا بار کم سختی کشیدن این مادرها، یعنی تو ناز و نعمت بودن، خوشی بودن. شما مادر خدا رحمت بکنه آیت الله رئیسی رو برید ببینید، یه مادر زحمت کشی که توی خونه محقر، حالا تازه این خونه شاید خونه‌های جدیدشون بوده، من اول زندگی رئیسی. تو چه محیطی زندگی کرد؟ اینا تو این خونه ها انسان‌های صالح تربیت کردن، از خودشون گذشتن، چون فقط خدا رو دیدن.
بله.
و واقعا ما باید خدا رو ببینیم. حالا من ببینید گاهی اوقات حتی بزرگترها، الان بزرگترها خیلی راحت نسخه طلاق میپیچن برای بچه‌هاشون. مثلا این بچه یه مشکلی پیدا کرده، شوهر اذیت کرده، زن میگه بیکار عمرتو پاش بذاری، طلاق بگیر، بچه‌هات هم بنداز تو مثلا دامن خود، رو خود هر کاری می‌خوای بکن. بابا این حرف ما داره،
این بی‌مسئولیتی دیگه. دین ما میگه ما سه تا مسئولیت داریم: در قبال خودمون، در قبال خدا، در قبال اطرافیانمون و طبیعت.
ملزا این جامعیت رو ما باید بهش توجه بکنم. خب متاسفانه الان این نیست، بعد نتیجهش میشه این. من میخواهم یه هشداری و خطری هم اعلام بکنم. ببینید امروز تقریبا هر طلاقی داره اتفاق میفته پاش مهر یک مشاور خورده، یعنی امروز بر اساس ساختاری که تعریف شده اینجوریه. شما یه جای صحبت نمیدونم در برنامه گذشته بود یا همین برنامه بود اشاره کردین که طلاق منفورترین و آخرین راهه. ولی من سوالم اینه که آیا اونی که الان طلاق رو تجویز میکنه واقعا همه راه ها رو رفته؟ من معتقد نیستم. حالا من یه تجربه شخصیم رو بگم، شاید برای شنیدنش برای خانواده خوب باشه، حالا بعدش هم یه پیوستی هم عرض میکنم. خب من یه چند سالیه به خاطر مشغلام خیلی زیاد شده دیگه کمتر کار مشاوره انجام، ولی تو سالهایی که مشاوره بنده انجام داد، اینو با قاطعیت میگم، برای هیچ کس نسخه طلاق نپیچیدم. گاهی اوقات این ادعا رو کردم، میگم اگر کسی یه موقع گواهی تراشون به ما گفته بدین طلاق بگین، داره دروغ به من میبنده، چون من میتونم نپیچیدم و واقعا به این نتیجه من نرسیدم. بله زندگی پرمشقت میشه، مثلا اومده میگه شوهر من مثلا اختلال پیچیده فلان داره روانی داره،
باید دنبال حل مسئله باشیم. حالا استاد عزیز
ما... میدونی اون نکته جانب. اساسی اینه که وقتی طلاق شکل میگیره خروجیش میشه این بچه ها.
متاسفانه
آیا ما برای این راهکار داریم؟
آره.
آیا همون مشاوری که میگه آقا طلاق اعتقادش بر اینه که بچه بعد از طلاق بهتر زندگی میکنه،
اون مشاوره که اصلا راهکار نداره. ولی خب برگردیم به سوالمون، چون خیلی دیگه بحث گسترده شد و رفت سراغ طلاق و اینا. الان این طلاق اتفاق افتاده،
بله،
و این بچه 8 ساله الان توی یک شرایط بحرانی داره زندگی میکنه. اون کسی که سرپرستیش رو به عهده گرفته، حالا هر کسی که هست این سوال رو برای ما فرستاده، چی کار بکنه برای این پسر 8 ساله که از این حالت در بیاد؟
ببینید دو سه تا کار باید الان اینجا انجام بشه. اول خود پدر و مادر که جدا شدن باید به بلوغ فکری برسن، همدیگر رو نزنن.
مادر که ازدواج کرده، پدر هم که معلوم نیست الان شرایطش چجوریه.
ببین نزدن یعنی چی؟ نه. مثلا الان همین بچه میره پیش مادرش، مادرش میگه بابات اذیت که نمیکنه، منو که خیلی اذیت کرد، دیدی آخرش ازش شد، نگو دیگه این رو. شما زن و شوهر مشکل داشتی، حالا اشتباه کردین هم جدا شدید، ولی الان حق ندارید دیگه پدر این بچه رو مثلا پشت سرش بزنید، حرف بزنید. یا میره پیش پدر، پدرم حق نداره پشت سر مادر حرف. دیدی مادر میخواد از من جداشو بره شوهر کنه. اینا رو نباید بگیم، اینا یعنی آتیش به نو بیار بودن معرکه، یعنی خودمون هیزم بیار آتیشیم، داریم
بله، بله،
خرج بس. کار براش فراهم نکنیم. اینا ببینیم فشارها رو بچه‌ها افسر. پی یک جداشون شدیم، ولی دیگه کاری به همدیگه نداشته باشون، خصوصا در حضور فرزند از همدیگه بد نکن. نکته دوم، بچه‌هایی که طلاق میگیرن باز ضرورت اینه که گروه همسال خوبی کنارشون قرار بگیره. من الان این بچه‌ای که الان میگن تو تخیلات و فلان و میگه من میرم نمیدونم با دوستامم و فلان، تو تخیلاتش داره اینا میگه، واقعیت که نمیگفتن. خب داره چه اتفاقی میفته؟ این معلومه که همبازی نداره، دوستانی نداره. دوستان خیلی خوب میتونن ذهن دوستانشون رو مدیریت کنن، همراهی بکنن. مثلا میان مثلا میگم یه بازی مارپله میکنن، منچ بازی میکنن، نمیدونم اوتلو بازی میکنن، بازی مختلف فکری. بعد میدین همین بازی چقدر ذهن این بچه رو به خودش مشغول میکنه. مثلا اگه باخته یه جور، برده یه جور، فردا بیاد روش این دفعه کم میکنم، فردا بیاد یه بازی دیگه میکنم، این حرکت رو میزنم که نبازم. یعنی ما برای ذهن سازی باید بکنیم. بهترین کسی هم که میتونه برای این بچه ها ذهن سازی بکنه گروه های همسالن. این نکته دوم. نکته سوم، ما به نظرم میاد که این بچه ها باید مشغولیت ها و فعالیت هاشون هم زیاد بشه. اصلا ببینین، رخوت، رکود، تنهایی، بی‌برنامگی خودش ام الامراض، مشکلات جدی ایجاد میکنه. بچه ها باید حتما مشغولیت داشته باشن. مثلا شما ببینین جناب ادیسون، بزرگترین مخترع به نوع بشریت، برخی میگن 1000 اختراع به ثبت رسونده. یه جمله داره خیلی جمله قشنگیه، میگه من مرهون مادرمم، ممنون مادرمم، چرا که در زیر زمین خانه برای من یه کارگاه ساده درست کرد. ادیسون از اونجا شده ادیسون، یعنی منو مشغول کرد. ادیسون که مدرسه بیرونش کرده بودن، اخراجی مدرسه بود، ولی خب یه کارگاه ساده، یعنی مشغول سازی. ما باید این بچه رو مشغولش بکنیم به فعالیت‌ها، مهارت آموزی‌ها، برخی کارهایی که الان یه پسر 8 ساله میتونه انجام بده. مثلا یه موقعی میبینیم اصلا قرارش میبینیم تو مسیر کار با معرق، کار با چوب. یه موقعی مثلا قرارش میبینیم توی کار هنری، خط، نقاشی بده. اینا میدونین ذهن رو مشغول میکنه. شما یک کسی که نقاشه میدونین چقدر ذهنش مشغول میشه برای اینکه بخواد یک نقاشی رو بیاره روی بومی، روی برگه ای جای نقاشی بکنه. خب این نیاز الان به این مشغولیت ها داره. انشالله این سه تا نکته که گفتم رو بهش اطرافیانشون دقت بکنن، خیلی از این حالاتی که گفتن الان در او ایجاد شده انشالله کم میشه. ولی من به بقیه پدر و مادرها یه جمله بگم، ولی هیچ کس پدر و مادر و خانه و خانواده خود ما نمیشه.
واقعا
این رو حفظش
واقعا بکنه. همینه. خیلی ممنون سپاسگزارم از شما. یه پیامک خیلی جالب و چالشی برامون اومده. یه دختر 16 ساله برامون پیامک فرستاده و ما فوق‌العاده خوشحال شدیم از اینکه ایشون هم مسئولیت پذیره و هم دنبال حل مسئله است و هم به اتفاقاتی که برای خودش افتاده واقفه و این خیلی برای من جالب بود. گفته که من یه دختر 16 ساله هستم، از وقتی وارد دبیرستان دوره اول شدم عفت کلامم کم شده و کمی هم منحرف شدم. عیناً همونو میخونم که کم و زیاد نکرده باشم. دور از جون، دور از جون خواهر بزرگوار، به نظر شما باید چی کار کنم؟ نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم چون هم کلاسی های خوبی نداشتم اینجوری شدم.
من یه توصیه دارم برای ایشون. میدونین همنشینی انسان با آدمای خوب اثرات خوبی رو انسان میذاره. بچه‌ها ببینید، همنشینی همیشه لازم نیست همنشین انسان یک انسانی باشه. میتونه این موقعی مطالعه کتاب باشه. از اون وقتی آدم زیاد کتاب میخونه ادبیات کلامیش فرق میکنه، مؤدب میشه، کتابای خوب که میخونه، قرآن که بخونه که نور علی نور، یعنی فرصتهایی بذاره از آیات قرآن بخونه. روزی بالاخره یک صفحه قرآن، روزی 50 آیه قرآن رو تلاوت بکنه، این خیلی بهش کمک میکنه. و یه نکته باز مهم اینه که گاهی اوقات روایات اهل بیت که امروز در دسترس ما دیگه، کتاب ها هست، گاهی اوقات رسانه ها هست، گاهی اوقات خود فضای مجازی هست، احادیث اهل بیت رو راحت میتونید سرچ بکنن بخونن. چون میدونید وقتی انسان کلمات اهل بیت رو میخونه عجیب در وجودش جا میگه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی، من شما وقتی کلمات اهل بیت رو میگین چون با فطرت انسان همراه هست، میره خودش جاش رو پیدا میکنه، انسان رو نورانی میکنه. مثلا اینا میتونه کمک بکنه در این حالی که حتما اینو به عنوان یک شاخص قرار بدن. با آدمای بد نشست و برخاست نکنن، آدمای بد کلام، بد دهن، بد رفتار مدیریت بکنن. با اینا نشست و برخاست ممکن آدم ببینه. ما هم تو کوچه و خیابون میبینیم آدمای بد دهن، میبینیم موقع بد دهنی هم میکنن، بد رفتار رو میبینیم. ولی این که با اونا همنشینی نباید کرد، این همنشینی آثار سویی داره. این نگاه هم نگاه گاهی غلطیه، خصوصا تو این سنینی که هم شخصیت شکل نگرفته. من بگم من میخوام اونا رو درستشون کنم.
درست.
میری درستشون کنی خودت خراب میشی. فعلا قرار نیست تو اونا رو درست کنی. اونا رو بعد مربیان، پدر و مادر و بزرگان جامعه درست بکنن. بچه‌ها قرار نیست خودشون رو. بچه‌ها میتونن همدیگر راحت خراب بکنن، ولی به راحتی نمیتونن همدیگر رو درست کنم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. چون اون کسانی که عفتی کلامشون خیلی خوب نیست، همنشین های خوبی نیستن و در قبال ما مسئولیتی ندارن، فطرت انسان هم لذت جوه. میاد میره پیش اونا میشینه، اونا هم شنونده های خوبی هن، میگن آخی فلان بهمان، خلاصه اون اتفاقی که نباید بیفته میفته. ممنون و سپاسگزارم مستقرشون بزرگوار. به پایان این برنامه رسیدیم. از شما هم تشکر میکنم و ضمن این تشکر از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
و از خداوند متعال میخوام که زنده باشیم و در هفته آینده هم این سعادت رو داشته باشیم که از معلومات شما استفاده بکنیم.
بزرگوار لطفش.
ممنون و سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی. انشالله که کانون خانوادتون گرم باشه، فرزندانی سالم و صالح تربیت بکنید و ما هم تونسته باشیم چند چراغی در این مسیر برای شما روشن بکنیم. یا علی مدد.
زندگی لحظه به لحظه بودنه. رادیو صدای لحظه های ماست. هموطن بگو به اون هر چی که هست. این صدا آینه صدای ماست. این صدا آینه صدای ماست.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی. خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف هستید. امیدوارم که تا اینجای روز به همتون خوش گذشته باشه و در ادامه هم لحظه هایی پر از برکت و موفقیت در انتظار شما بزرگواران باشه. لطفا همچنان با ما باشید. یک برنامه کوتاه رو تقدیمتون میکنیم.
آقایون خانم‌ها سلام علیکم. یکی از آشناهای ما از دوستش جنسی رو به صورت سلف خریده و قرار بوده که بعد از 2 ماه فروشنده جنس رو بهش تحویل بده. حالا ظاهراً 2 ماه گذشته ولی فروشنده جنس رو تحویل نداده. دیشب این بنده خدا به من زنگ زد و گفت الان از نظر شرعی من میتونم هم پولم رو طلب کنم و هم از این آقای فروشنده خسارت بگیرم؟ گفتم آقا داوود، به فتوا و نظر رهبری در این مورد اگه در ضمن معامله شرطی در این خصوص نشده باشه، شما که خریدار هستی نمیتونی خسارت بگیری، ولی اگر معامله رو فسخ کنی و پول در این مدت کاهش ارزش داشته باشه، میتونی از فروشنده جبران کاهش ارزش پول رو مطالبه کنی. در ادامه فتوا اینطور اومده که خریدار همچنین میتونه معامله رو فسخ نکنه و صبر کنه تا زمانی که فروشنده بتونه اون کالا رو تهیه کنه و بهش تحویل بده. ارادتمند.
بله، این بخش رو هم به اتفاق شنیدیم. اما امروز دوشنبه است، 24 شهریور ماه 1404 شمسی، 22 ربیع الاول 1447 هجری قمری، و بناست که در ادامه این نوبت با این برنامه ها با شما همراه بشیم. نه و 20 دقیقه مستند پنجره. 9 و 40 دقیقه برنامه تشرف. 9 و 50 دقیقه برنامه زنده ی زندگی زیباست. ساعت 11 هم شنونده آخرین خبرهای معارفی کشورمون خواهید بود. ساعت 11 و 25 دقیقه زمزم احکام. ساعت 11 و 45 دقیقه برنامه از آنگاهی به امید دیدار. 12 و 25 دقیقه برنامه نشانی تقدیمتون خواهد شد. برای ساعت 12 و 30 دقیقه سرمشق رو برای شما در نظر گرفتیم. ساعت 12 و 45 دقیقه هم میتونید شنونده ی روایت کتاب باشید. ساعت 13 برنامه بربال استخوان رو تقدیمتون خواهیم کرد. ساعت 13 و 30 دقیقه مشق راه خواهید شنید.
و در نهایت 13:55 شنونده پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب خواهید بود. از همراهی و انتخابتون صمیمانه تشکر میکنم. لطفا اگه نظری هم داشتید زنگ بزنید به 329-10551 یا 329-10552 با پیششماره 025 یا اینکه نظرتون رو به 3553 ارسال کنید. همکاران خوبمون هم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما دریافت کننده نظرهای شما هستند با شماره تلفن سرقمی 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره و یا ارسال پیامک به 30162. صبح همه شما عزیزان شنونده معارف جو به خیر و خوشی. به اتفاق مستند پنجره رو میشنویم.
آیت الله سید حسن مدرس رو که میشناسید، آیت الله العظما بروجردی مرجع بزرگ شیعه رو هم که قطعا اسمش رو شنیدید، آیت الله شهاب‌عالی استاد عرفان امام خمینی رحمت الله علیه هم که معرف حضورتون هست. میتونم یه فهرست بلند بالا از علما و مراجع بزرگ براتون نام ببرم که همشون توی تاریخ و ترویج دینی تأثیرگذار بودن و شاید ما برخیشون رو نشناسیم. حجت الاسلام مسعود عالی
استاد خیلی از مراجع بزرگ تقلید بود. آیت الله آقای بروجردی شاگردش بود تو اصفهان که بود. آیت الله آقا جمال گلپایگانی شاگردش بود. آقای عاشق غلامرضا یزدی که از اوتاد بود از شاگردش بود. آقا نجفی قوچانی صاحب کتاب سیاحت غرب و سیاحت شرق شاگردش بود. امیرزا رحیم ارباب شاگردش بود. خیلی از اولیاء خدا شاگرد مرحوم جهانگیرخان قشقایی بودند.
حجت الاسلام بی آزار شیرازی
یکی از شاگرداش آیت الله العظما یگانه مرجعیت شیعه حاجی آقای بروجردی بودن رحمت الله علیه، یکیش اسد جمال گلپایگانیه، اینا هر کدوم فهولین، یکی همین حاجی رحیم اربابه.
از شاگردان بزرگی که از محضر این حکیم فرزانه کسب علم کردن میتونیم از آیت الله العظما بروجردی، آیت الله العظما گلپایگانی، آیت الله العظما عراقی، علامه میرزا علی آقا شیرازی که استاد نهج البلاغه شهید مطهری هستند، آیت الله شاه‌آبادی که استاد عرفان امام خمینی قدس روح شریف هستند و بسیاری از علمای دیگر.
عقیلی کارشناس میراث فرهنگی و تاریخی
یکی از افراد مدفون در کنار مرقد حکیم جهانگیر خان ملا علی خوانساری است، از حکما و عرفای بزرگ بعد از جهانگیر خان قشقایی است. این فرد تا لحظه مرگ جهانگیر خان کنارش بود. بعد از درگذشت حکیم جهانگیر خان هم وصیت کرد که وی را کنار استادش دفن بکنند و الان تو این تکه که تشریف میبرید میتونید مرقد این عالم فرزانه را مشاهده بکنید. از شخصیت های مدفون دیگه در این تکه میتونیم از احمد عرفان نام ببریم که بنای آرامگاهی به سبک حافظ بر مزار ایشون ایجاد شده. این فرد یکی از روزنامه‌نگاران متعهد و دلسوز اصفهان بود و بعد از درگذشتش جهت تجلیل از مقامش این بنای آرامگاهی بر مزارش ایجاد میشه. از شخصیت های مدفون دیگه میتونیم از نورالله نور شرق نام ببریم که مدیر مسئول روزنامه نور شرق بود و از آزادی خواهان بزرگ مشروطه به حساب میاد. علاوه بر این در علوم دینی هم دستی توانا داشت و به همین جهت شخصیت معتبری در مدفونین تکیه جهانگیرخان قشقایی به حساب میاد. از شخصیت های دیگه مدفون در این تکیه میتونیم از سید محمد جواد مسائلی که از فرزندان آقا سید محمد آذربایجانی هستن نام ببریم که عالم و فقیه فرزانه بود و امامت جماعت اون شهرت زیادی داشت.
پنجره
این همه عالم و مرجع یه وجه مشترک داشتن، یه استاد که به همه اونا درس داده و پا به پاشون جلو اومده. اما راستی استاد همه این بزرگان عالمان و مجتهدان کی بوده؟ حدس میزنید کدام بزرگوار به این همه عالم دینی مشق علم و عرفان و دین میداده؟ آره اشتباه نگفتم، یه مرد عشایری با شال کمر و کلاه پوستی به اسم جهانگیرخان قشقایی استاد همه این عالمان و بزرگان دینی بوده. تعجب کردید؟ منم با خودم فکر میکردم چطور میشه یه مرد عشایری که کارش دامداری و جابجایی ایل هست سر از اصفهان و حوزه علمیه در بیاره.
ایشون مرحوم جهانگیرخان قشقایی معروفه در سن 40 سالگی از ایل قشقایی، محل سکونت ایشون و زادگاهشون بین سمیرون و دهاغونه. دهاغونی ها میگن یه مدرسه جهانگیرخان دارن، میگن ایشون از ماست. سمیرونی ها میگن از ماست. هر دو هم بی ربط نمیگن، چون محل زادگاهشون بین سمیران و دهاغونه.
داری میری؟
آره برم این تا رو بدم تعمیر کنم.
دلت برای تاریکی شکسته گرفته؟
نمیدونم چم شده مادر.
میخوای دو سه نفر همراهت کنم؟
نه تو یه مقدار با کریمیو میرم.
چرا گرفتاری ها تو با من و برادرات جهاندار و جهانبخش در میون نمیذاری؟ مادر تو پسر خان سمیرم و دهاغانی، کجا رفت اون شور و عشقت؟ تو که شب و روز اسب میتاختی و شکار میکردی، نمیدونم به چی و به کی دادیش.
دل آدم مال آدم مادر، هر کسی اونو به یه چیزی هدیه میکنه. خدا حافظ مادر.
دست خدا به همراهت.
باورتون میشه این جهانگیرخان تا 40 سالگی تار میزد؟ اصلا اهل دین و دیانت و این حرفا نبود. یکی از اهالی سمیروم اصفهان بود که تو ایل قشقایی بود، تو ایل قشقایی بود. یه مرتبه تارش خراب شده بود، اومده بود اصفهان برای تعمیر تار. برخورد کرد با یه عارفی که پدر، حالا اونایی که رشتهشون ادبیات بوده، این دوستان به مرحوم علامه همایی، پدرشون تخلصش به هما بود. جهانگیرخان قشقایی اومد اصفهان برای تعمیر تار، برخورد کرد با این. بهش گفتش که مغازه تعمیر تار کجاست؟ گفت جوون اگر مغازه تعمیر تار میخوای تو اون کوچه، تو اون کوچه، تو اون کوچه، برو اونجا. اما همونجور که تار آدم خراب میشه احتیاج به تعمیر داره، خود آدم هم خراب میشه ها، احتیاج به تعمیر داره ها. جهانگیرخان گفت آدمو کجا تعمیر بکنن؟ یه مدرسه علمیه اونجا بود، مدرسه ملا عبدالله یزدی. گفت برو اونجا. جهانگیرخان اومد تو این مدرسه، نامه نوشت به پدر و مادرش که پدر و مادر من هستم، فعلا دیگه هست.
جهانگیرخان رو بارها شنیدید، خودش از مجذوبین عاقبت به خیر شده هاست. پسر رئیس ایل قشقا یه روز دنبال خلاصه سوارکاری و یه روز تیراندازی، یه روزم موسیقی.
خوبه که خدا آدمای خوب رو سر راهمون قرار بده. خوبه که سر و کار ماها با کسانی بیفته که راه درست رو نشونمون بدن و تلنگر بزنن بهمون. استاد منوچهر صدوقی استاد فلسفه میگه
به حسب ظاهر اتفاقا، ولی در واقع به خواست حق بر میخورد به همای شیرازی. از او میپرسه که تارساز کجاست؟ ببرم پیش این که اینو درست کنه. در یه مدرسه ای بوده ظاهرم. میگه برای چی میخوای؟ میگه من خب ساز میزنم و شکسته اینا. میگه تو فکر کن تو این ساز زدنت رسیدی شدی فارابی، یه مطربی بیش نخواهی بود، چرا عمرتو تلف کنی تو این کار؟ بعد من چه بکنم؟ میگه این مدرسه، برو درس بخون. از اونجا میگن در حدود 40 سالگی بوده، داخل میشه، بالاخره مشغول میشه به تحصیل.
تو اصفهان چی کار میکنی؟ اومدم اینجا سازمو بدم درست کنم. این موقع که جای باز نیست سازتو بدی تعمیر. تا فردا صبح صبر میکنم، یه لحظه بیا اینجا. چی کارم داری؟ دیدمت با دل و جون به مدرسه صدر نگاه میکنی، همچین نگاهی کمتر از کسی دیدم. گفتم شاید کمکی بخوای. خانزاده های ایلات خوندن و نوشتن بلدن، تو هم باید بلد باشی.
بله، اما نه اونقدی که شما بلدین. دوست داری مثل طلبه های این مدرسه تا تعلیم بگیری. دلم بیتابه، مثل اون وقتا شدی که تو دشتا و کوها با دیدن شکار بیتاب می شدی. دلت می خواد پرواز کنی،